أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. پس از پایان بحث از رشوه، جناب شیخ یک سری فروعی رو مطرح میکنند در مورد اختلاف دافع و قابض. پس بحث فروع اون اختلاف دافع و قابض، فروع اون اختلاف دافع و قابض، یه سری فروعی رو میخوام مطرح بکنم و واقعا بحث قضاوت و دشوار. اگر خب معلوم بشه دافع کیه، این مثلا اونیست که رشوه داده، قابض کیه؟ اونیست که رشوه یا ملحقات رشوه رو گرفته، قاضی و اونیستی که آمده و پول گرفته. دافع و قابض. فرع اول، اگر دافع ادعا کند که پولی که پرداخت کرده است هدیه فاسده بوده، ولذا قابض باید برگردانه. این از یه طرف. و قابض ادعا کند که خیر، این پول هبه صحیحه بود. یه طرف میگه آقا من این پولیسه دادم، پول هدیه دادم، هدیه هم دادم به جهت حکم، دادم برای این که حکم به نفع من بکنه، هبه من یه هبه فاسده است، لذا پول من پس بده. قاضی میگه نه آقا جان، تو آمدی گفتی چون تو مرد صالح خدا هستی، من قربتاً الالله میخوام این مبلغی به شما هدیه بدم، هبه صحیحه. در اینجا ممکن است قول دافع مقدم شود به دو دلیل. شیخ ابتدا میگن بله احتمال داره قول دافع را ما مقدم کنیم به دو دلیل. یک، زیرا این مسئله مربوط به امری قلبی است که هیچ کس غیر از دافع آگاه بر آن نیست، و در چنین مواردی شارع مقدس امر را به خود فرد آگاه محول کرده است، مثل ایام عادت که محول بر ادعای خود زن است. دلیل اولی میگم وقتی که یک جای امر قلبی شد، شارع آمده گفته ما حرف همون کسی رو که واقعا تنها کسی است که آگاهه، چون
شاهد که نمیتونه بفهمه قلب تو رو، هزار تا شاهد هم بیاری از کجا میتونن بفهمن دست در قلبت چی داری. بنابراین ایشان میفرماید که دلیل اول اینه. دو، زیرا مستفاد از قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی، مستفاد از قاعده این زمان کل یدن هست الا ما خرج به دلیل هست. ببینید تا اینجا معلوم بشه، ما میایم اینطوری برداشت کرده جناب شد که علالید ما اخذت حتی تعدی، هر دستی چیزی رو که میگیره زامنه تا پس بده. این یعنی همه دست ها، عموم شامل همه دست ها میشه، هر دستی که چیزی میگیره زامنه الا ما خرج به دلیل. پس اصل زامن بودن است، اصل زامن بودن است، زمان کن الا ما خرج. پس اصل زامن بودن بوده و این موافق ادعای دافع است. اما شیخ می‌فرماید اقوا مقدم بودن ادعای قابض است. شیخ میگه بله اون دو تا دلیل رو ممکنه کسی اقامه بکنه، اما بنابر نظر بنده اقوا مقدم بودن نظریه و فتواش و معذرت میخوام ادعای که قابضه، یعنی قاضی. زیرا اصالت الصحه در اینجا حاکم بر هر چیز دیگری است. به این بیان که هر دو طرف دعوا هبه را قبول دارد، حال یکی میگوید هبه صحیحه بوده و یکی میگوید هبه فاسده بوده و در اینجا اصالت و صحه جاری شده، حکم به صحیح بودن هبه و بالمعال عدم زمان قابض می کنیم. دیدم یه طرف میگه آقا هبه صحیح هست، یه طرف میگه هبه فاسده. هر دو هبه رو قبول دارن. خب حالا اصالت و صحه فی عمل المسلم، یه کاری انجام شده ببینیم صحیحه یا صحیح نیست. شیخ میگه اینجا اصالت و صحه حاکمه. خب این متن مکاسب، اگر بخوایم دقیق تر اینجا بحث کنیم که نمیخوایم، باید قشنگ اینها مجرای اصالت و صحه معلوم بشه، قشنگ معلوم بشه که چرا علت تقدم اصالت و صحه بعد قاعده علالیت چیه که این باعث میشه رد بشه. آیا اون دلیل اول که مسئله امر قلبیه و هر امر قلبی رو آیا شارع سپرده به کسی که در قلب او هست و
و ما میتونیم یه همچین ادعایی بکنیم که هر چیزی قلبی شد باید مراجعه بکنیم به خود طرف یا نه. ملاک و مناطش و میزان صحت هر کدام از این جملات باید مشخص بشه که این فراتر از متن مکاسبه. شما انشالله اینو میآموزید بعد در مطالعات تو شب یا بعدن اینها رو دونه دونه باید مورد بررسی قرار بده. این ادعاهای مجموعه مطالبی است که جناب شیخ نقهن بیان کرده. پس این تا اینجا. فقط یه نکته ای تو ذهنتون باشه، اینجا در این بحث شیخ بر مبنای خودش انگار مشی نکرده، چون که یا باید این نکته رو حتما تذکر بدیم، چون ممکنه کسی بگه که آقا جناب شیخ فرمود هدیه که اصلا زمان آور نیست. شما توی عباراتتون که نگاه بکنی تو بحث زمان که ما داشتیم گفتش که اگر بحث مقابله نباشد و هدیه باشد، هدیه هم عبارت بود از اون چیزی که داده میشه که قلب را تحت تصرف خودش قرار بده، داده میشود که خوشش بیاد جناب قاضی به عنوان دایی هست. شیخ خوب اینجا اصلا زمان نیست، لذا اگر ما بخوایم بر مبنای جناب شیخ انصاری مشی بکنیم ظاهرا در اینجا باید خیلی راحت حکم بکنیم. اگر دافع ادعا کند که پولی که پرداخت کرده هدیه فاسده بوده و لذا قابض باید برگرداند، شیخ بگو نه، همین که قبول کردی هدیه بوده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن، اگه هدیه صحیح بود لازم نبود پس بده، الان هم لازم نیست پس بده. حالا یه نکته ای رو فقط توجه بفرمایید، از دیگر نکاتی که شیخ بهش اشاره میکنه و باید گوش کنید، یه در یک کمتر از یک خط نیم خط شیخ رد میشه ازش، این است که اصلا ما در هبه اگر جنسی که در واقع هبه شده موهوب ما، جنسی که هبه شده این جنس وجود داشته باشه و از بین نرفته باشه، گوشا به من، اگر این جنسی که بنده به شما هبه کردم باشد، شما که ذر رحم من نیستی که من هر وقت دلم بخواد میتونم پس بگیرم ازت، دعوا چیه؟ هرچی بری دادگاه میگه حرفاتون رو بزنید، این طرف میگه آقا بنده هبه فاسده دادم، قاضی که قابض بوده میگه نه آقا هبه صحیحه داده به من. خب بعد قاضی باید بگه که خب برای کوی مال، اگه مال موجود باشه میگه آقا شما خب بشه میتونیم یالان هم پس بگیر، هبه که میتونه پس بگیره فرد، اما اگر موجود نباشد این مال و تلف شده باشه اون موقع این دعوا ها مطرح میشه، ولی اگر مال موجود باشد تو دیگه دعوایی نیست. طرف میگه آقا بنده هبه کردم اصلا صحیح هم باشه آقا قاضی پشیمون شدم میخوام پس بگیرم، اگر جنس موجود باشه باید بده طرف بهش، چون ذر رحم که نیست که. بنابراین تمام بحث ما در اونجایی هست که مال تلف شده باشه که بعد قاضی بگه آقا من مالو تلفش کردم رفت، یه دونه پفک نمکی بود به من داده بود مندم خوردم تمام شد، حالا من دوباره چی پس بدم به این و عرض شود خدمت شما هبهش هم هبه صحیحه بود، اون میگه نه بابا هبه من هبه فاسده بود تو ضامنی. طبق مدعای جناب شیخ که دیروز خوندیم میگه اصلا هبه زمان آور نیست، گناه کردی دادی، اگر تو که میگی هبه من فاسده بود بی خود کردی هبه کردی، ولی دیگه اصلا اصلش هم زمان آور نبود. اما اینجا به اون استدلال توجه نداره جناب شیخ اعظم انصاری. حالا ببینید عبارتتون رو یه چند خط بخونید. فروعن فی اختلاف دافع و القابض لبد دافع او انها هدیه ملحقه بالرشوه فی الفساد و الحرمه، اگر ادعا بکند دافع که اون مالی که پرداخت کرده اون چیزی که داده هدیه‌ای هست که از اون هدیه هایی که ملحق به رشوه است، از اون هدیه هایی که در فسادش و در حرمتش مثل رشوه بود،
این اون هدیه‌ای که در مقابل مال بود، بحثایی که گفتیم در مقابل این که بخواد قلب رو به دست بیاره. و در طرف مقابل ادل قابض انها هبتون صحیحتون، قابض که قاضی باشد ادعا میکند که نه بابا این یک هبه صحیحه بود و این فرد برای قصد قربت آمد و این پول را به بنده داد، یا غیر قصد قربت، حالا به دلیلی، به من چه که چی بود دلیلش، دلیلش اخذ قلب من و ایراس الحب نبود. این از این مطلب. حالا چه کار کنی؟ این ادعا منقهن دو طرف آمدن حرفشون معلوم شد. شیخ میگه احتمال تقدیم الاول، ممکن اولی را مقدم بکنیم، یعنی دافع را اول، بالاش می‌نویسید دافع، ممکن قول دافع مقدم بشود. چرا؟ یک، به خاطر اینکه مسئله مسئله نیتیه و لأن الدافع اعرف به نیته، به خاطر اینکه دافع خودش اعرف هست به نیتش، خودش میدونه که چیکار کرده. الان داره میاد میگه که آقا بنده دارم پول فاسد دادم، خودش که میدونه. دو، ولی اصالت زمان فلیت، دو، به خاطر اصالت زمان در یده، اصل زمانه. کی؟ حواستون باشه تمام این بحث های ما و همین اصالت زمانی هم که داریم مطرح میکنیم، اذا کانت دعوا بعد تلفه، وقتی است که دعوا بعد از تلف باشه، ولی قبل از تلف که اصلا دعوایی نیست. هبه صحیحه هم که باشه طرف میتونه پس بگیره. اینو من اینجوری معنا کردم. ول اقوا تقدیم و ثانی، اونچه که قوی تر است تقدیم ثانی هست. ثانی بالاش بنویسید قابض. حرف قابض را ما ترجیح میدهیم. چرا؟ لأنه یدعی صحه، به خاطر اینکه او مدعی صحت است و همون طبق اون حرفایی که زدیم صحت قولش مقدم میشه. خب این از این مثلا. حالا فرع دوم،
فرع اول گفتیم اگر دافع ادعا کند که پولی که پرداخت کرده هدیه فاسد است و قابض ادعا کند که خیر این پول هبه صحیح است. حالا در فرع دوم اگر دافع ادعا کند که پولی که پرداخت کرده ام رشوه و اجرت بر حرام بوده، آقا بنده رفته پول رو دادم رشوه بش دادم، لذا و لذا قابض ضامن است و قابض ادعا کنم که خیر این پول هبه صحیحه بود. قابض میگه آقا بنده من و رشوه نستجیب رو به الله و نعوذ رو به و نستغفر الله ربی و عطو بوله ربنا و نتو بوله، من هبه صحیحه گرفتم، به طرف قصد قربت داشت، آمد به من پول داد. اینجا چی؟ احتمال دارد مانند فرع قبلی حکم کنیم که قول قابض مقدم است. بگیم آقا قول قابض مقدم است به همان دلیل اصالت و صحت.
مسائل صحه قابض برای میگه آقا حیوه صحیحه واقع شده و اخیرا مقدم مسائل صحه است. اما حق این است که اصالت الصحه در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ شیخ میگه تو مسئله قبلی بنده گفتن اصالت الصحه جاری میشه، اینجا شما میگید اصالت الصحه رو جناب شیخ ما مبنا شما رو فهمیدیم اصالت الصحه. شیخ میگه نه، هنوز باید بشینید دو زانو در محضر ما تلمس کنید، اینجا اصالت الصحه جاری نمیشه، زیرا اصالت الصحه در جایی جاری است که هر دو طرف در وقوع عقد مشترک باشند و اختلافشان در صحت و فساد باشد، حالان که در این فرع دافع منکر وقوع عقد است و اصلا وقوع هبه را قبول ندارد، لذا اصالت الصحه جاری نیست. اصالت الصحه وقتی که من قبول دارم هبه شده، شما قبول داری هبه شده، بعد دعوامو میشه، من میگم هبه صحیحه، شما میگی هبه فاسده، میگه اصالت الصحه، عقد این است که هبه صحیح واقع شد. اما در اینجا من میگم هبه، تو میگی رشوه، مشترکی ما نداریم اینجا بخوام سر اصالت صحت بحث کنیم، سر این اصلا هبه واقع شد. حالا بعد اول ثابت بکن هبه، بعد صحتش هم ثابت میشه طبق اصالت صحت. اما اینجا دعوا بر سر اصل وقوع هبه هست، یکی میگه هبه هست، یکی میگه اصلا هبه ای نیست. بله اگر ثابت شد که هبه است، اون موقع اصالت صحت میاد میگه هبه بوده و هبه صحیحه بوده. اما الان دعواست، میگه میگه هبه است، میگه میگه نه خیر آقا هبه ای در کار نیست،
میگه هبه در کار نیست، برای چی کنکول داده باشه،
میگه رشوه دادم، خودش میگه، میگه پولی که پرداخت کردم رشوه بوده. خب پس اصالت و صحه اصلا اصلا حال باید چی کار کنیم؟ اصالت الصحه به درد نخور. حال اصل تو پرانتز استثناء عدم وقوع هبه را نتیجه میده. اصل است که هبه واقع نشک میکنم که هبه هست یا هبه نیست، اصل این است که هبه واقع نشد.
یعنی
گرفته قاضی منظورتون رو بله دیگه.
خب اینجا
خود
حاکم نیست،
خود اصلا
شما
به
هر قاضی
اصلا
خود
نمیپذیره
که
قاضی
به
ایشه داده
باشه و هر قاضی شما
رو یکی بگیم نه، اینجا کار رو نداره. خب حال از عدم وقوع هبه را نتیجه میده، هم لذا دافع مدعی شده و ببخشید منکر شده و قابض مدعی می شود و در صورت عدم بینه قول دافع مقدم می گردد، دقیقا در خلاف فرع قبلی. چی شد؟ میگیم آقا اصالت و صحه‌ای که در کار نیست، حالا شک میکنیم که این پولی که رد و بدل شده آیا هبه بوده یا هبه نبوده. اصل میگه هبه ای در کار نیست، اصل میگه هبه نیست. خب حالا هبه نیست،
وقتی هبه نیست، بنده چون در بحث مدعی و منکر این میاد که ببینیم یکی از راه‌ها، یکی از سخت‌ترین مطالب باب قضاوت و کتاب القضا تشخیص مدعی از منکر. چون وقتی که مدعی از منکر بازشناسی شد دیگه مسئله حل، دیگه قاضی سری میگه آقای مدعی بیانه داری؟ اگه نداری برو پی کارت، حکمه زود حکم صادر میکنه. ولی مسئله اینه که همچین جاهای بحثا پیچ میخوره، معلوم نیست مدعی کیه منکر کیه. اگر مدعی و منکر معلوم شد حکم خیلی راحته. تازه یه مرحله های مرحله اصلیش رد بشه راحت بیانه نگاه کن، بگه سختی خاص خودشو داره ها که بیانه های حجت نیست چجوری. اما مسئله اصلی در باب قضاوت یکی از مسائل اصلی تشخیص مدعی و منکر. اینجا جناب شیخ توانستن با این ملاکی که به دست دادن مدعی و منکر را برای ما بشناسانند. حالا کسی اشکال میکنه،
اشکال شما بحث را به مدعی و منکر تبدیل کردید، حالان که در اینجا بحث تدائی مطرح است. تدائی چیه؟ تدائی یعنی دو تا ادعا، یعنی بنده مدعی شما مدعی، تدائی تو پرانتز نیزی دو مدعی. یعنی این مسئله ما اینطور نیست که یه مدعی داشته باشه یه منکر داشته باشه، بلکه هر دو مدعی هست. مثالی که در فقه میزنن برای تدائی میگن که مثلا فرض بفرمایید هر دوی ما توی خونه هستیم، یا مثالهای دیگه میزنن تو کتاب الجواهر. حالا من به این دلیل رفتم نگاه کردم میگم که تو بعد آیین کرد در موردش میگه که یه نفری اجاره داده، میگه من کل خونه رو اجاره دادم. یکی میگه نه آقا بعض خونه رو اجاره دادی، بعض خونه رو من اجاره کردم. یا هر دو تو خونه هستن، نصف خونه این نشسته نصف خونه اون نشسته، ادعا میکنن روش، میگن این خونه مال منه، اون میگه اون خونه مال منه، هر دوتاشون مدعی هستن. این میگه خونه مال منه، این هم اون یکی هم میگه خونه مال منه. اینا بحث تدیگه مدعی منکر نداریم که، اینطور نیست که اگر این میگه این خونه مال منه خونه برای تو نیست، اونم میگه خونه مال منه خونه برای تو نیست، هر دو مدعی هن. اینجا بهش میگن تداعی. تو بحث تداعی دیگر مباحث مفصلی مطرحه، من نوشتم اینجا آدرسش رو که نمیتونیم ما اینجا مفصلا در این زمینه بحث بکنیم، وقتشو نداریم. اما برای تکمیل مسئله به جواهر جلد 4 صفحه 416 مراجعه کنید. 416 رو همینجوری نوشتم، از 400 مثلا فرض کنید 8 و 9 و 10 و اینا شروع میشه تا 40 هم میره جلد 40. جلد 40 این مفصل اونجا در مورد این مطلب بحث کرد. بعد میگه اینجا بحث تدائی مطرح است. چجوری بحث تداییه؟ قابض مدعی هبه، دافع مدعی رشوه، هر دوتا مدعی هستن، هر دوتا مدعی هستن، میشه بحث تدائی. اینجا دیگه آقا در جواب جناب شیخ خیلی راحته، جواب جناب شیخ میگه این مورد از باب تدائی نیست کما لایخفا، میگه این از باب تدائی نیست همچنان که مخفی نیست، خیلی روشنه که از باب تدائی. اما همین یک نیم خط جناب شیخ معرکت آرایی شده در میان محشین محترم، شروع کردن بحث های مختلفی که معروفش این جمله شیخ اصلا اینه کمالاً یخفا، این کمالا یخفا رو از اون من کمالاً یخفا، این خیلی زیاد در حد کمال مخفیه، لذا آمدن بحث کردن در مورد من اینجا یک موردش رو میگم و میگذاریم. این مورد از باب تدائی نیست کما لایق، زیرا در مسئله تدائی راهی که پیش پای قاضی است این است که ابتداعاً مسئله را به مدعی و منکر مبدل کند و اگر نشد قسم بدهند و مال را تقسیم کند و مال را بر اساس قاعده عدل و انصاف تقسیم کند. این قاعده بحث تدائی. حال در گام اول، یعنی اون جایی که میخواد مسئله را به مدعی و منکر تبدیل بکنه، چون قول دافع موافق اصل است، موافق اصل است، او را منکر و دیگری را مدعی قرار می‌دهند. چون قول دافع میگن آقا بحث تدائی در جایی است که هیچ کدام از طرفین اصلی، بیانیه‌ای، چیزی براشون نباشه، اما وقتی که یکی از طرفین اصل برش هست، ما تبدیل می‌کنیم بحث تدائی را مبدل می‌کنیم به بحث چی؟ مبدل می‌کنیم به مدعی و منکر. وقتی شد مدعی منکر، تمام حرفایی که در اینجا مطرح کردیم سر جای خودش برمی‌گرده. این یک بحث که اون ابتدایش رو من اضافه کردم و این انتهاش من، این برداشت رو می‌تونید در ایثار و تاره ببینید که این برداشت انجام شده. اما در جاهای مختلف نگاه بکنید بحث مختلفی هست، ولی خیلی خوبه مراجعه بکنید به جواهرم که من خودم مراجعه کردم و ترانجیل صفحش رو خوندم. شما میتونید اونجا هم مراجعه بکنید، بحث تدائی اونجا مفصلا بحث شده و بیان شده. اینم از این. ببینید مستتون رو ولوت دعت دافع، اگر ادعا بکند دافع که انها رشوتون او اجرتون علی المحرم، این آقا رشوه و اجرت بر حرام بود، بنده رشوه دادم، ودع القابض و از طرف مقابل قابض ما قاضی ما ادعا بکند ودع القابض کونها هبتن صحیحه، میگه نه بابا این هبه صحیحه بود، احتمال انه کذالک، ممکنه این مورد هم مثل مورد قبلی باشه، یعنی ما قول قابض را مقدم کنیم، قول قاضی را مقدم کنیم به خاطر اینکه اصالت و صحه در کار هست، لان الامر یدور بین الهبه الصحیحه والاجاره الفاسده، امر دائر مدار هبه صحیحه یا اجاره فاسده است. اگه گفت من اجرت بر حرام دادم، یعنی اجارهش اجاره فاسده بوده، این وقت اینجا میگه، این یارو میگه هبه است، یعنی هبهش هبه صحیحه بوده، پس ام دائر مدار هبه صحیحه و اجاره فاسده است. خب نوشته دیگه اینجا، احتمال دارد مانند فرع قبلی ها کنید که قول قابض مقدم است به همان دلیل اصالت و صحه. حالا و همچنین یحتمل العدم، همچنین محتمل است که مثل مورد قبلی نباشه. یعنی چی؟ چرا مثل مورد قبلی نباشه؟ چرا قول دافع مقدم باشه و قول قابض مقدم نباشه؟ میگه از لا عقد مشترک هنا، چون بدانید در بحث اصالت و صحه باید در یه عقد مشترکی باشه، یکی بگه فاسد یکی بگه
صحیح. لا عقد مشترکون هنا اختلافا فی صحتهی و فساد، عقد مشترکی اینجا نیست که اینها اختلاف بکنن در صحت یا فسادش. فدافع او منکرون لأصل العقد الذی یدعیه القابض، دافع منکر اصل عقدی است که ادعا میکند آن را قابض. لا لصحتهی، منکر صحت اون عقد نیست، اصلش رو منکره، میگه اصلا عقدی نبوده، عقد هبهی نبوده. فیحلف على عدم وقوعه، پس میشود مدعی، پس میشه منکر. فیحلف على عدم وقوعه، وقتی شد منکر، منکر کارش چیه؟ قسم میخوره میگه آقا بنده والله رشوه دادم. ولیس هذا من مورد تداعی، این موردم مورد تداعی نیست. بله اون بیانه نداره دیگه، در صورت عدم نوشتن. اینا را اگر بنویسید تک تک کلماتش قابل اثباته، تک تک کلماتش هم ممکنه غلط باشه، ولی قابل آخر معلومه اینجا دقیقا عبارت آورد. یا مثلا همون بحث فیحلف و علا عدم وقوعه، شاید در پای تخت من از یه خط توضیحشو دادم که یعنی چی فیحلف و علا، یعنی تبدیل به منکر میشه. چطوری تبدیل به منکر شد؟ اینا رو توضیحشو دادم پای تخت. ولیس هازا من مورد تداعی کمالا یخفا، این مورد تداعی نیست، همچنان که خیلی هم معلومه روشنه. بازم میبینید اینجا این یک خط مورد مناقشه محشین واقع شده. نگاه بکنید ببینید اقوالی که میتونید اینجا استخراج بکنید چیه. نسخه ب هم که نسخه مد نظر ماست، اصلا اینو خط زده روش، خط کشیده، گفته این به درد اینجا مال مکاسب نیست انگار. خب اینم از این مطلب. بریم سراغ فرع سوم. در فرع سوم
نشون میده طرف قاضیه که واقعا وارده به مطلب. در فرع اول گفتیم دافع ادعا میکنه که من پولی که پرداخت کردم هبه فاسد است. قاضی گفت نه آقا هبه صحیح است. در فرع دوم گفت رشوه است، این گفت نه آقا رشوه نیست هبه است. حالا در فرع سوم اگر دافع ادعا کند که پولی که پرداخت کرده ام رشوه و اجرت بر حرام بوده است و لذا قابض ضامن است، و قابض ادعا کند که خیر این پول هبه فاسده بوده، خب اینجا ممکنه سوال کنه کسی که برای چی ادعا بکنه هبه فاسده بوده، چه فایده داره؟ با اون میگه رشوه تو بگو هبه فاسده، فرقی نمیکنه با هم دیگه. میگه چرا فرق میکنه، هبه فاسده بوده بنا و بنابر آن چه قبلا گفتیم که هبه زمانت ندارد، بدین وسیله قابض خود را از زمانت می رهاند. قابض میگه آقا من هبه فاسده گرفتم، مالم تلف شد و رفت. اونی که پول داده دافع میگه آقا بنده رشوه دادم. اگر رشوه باشه زمانه طلب شده باشه باید بریم یا قیمتشو برداری بیاری، اما اگر هبه باشه و ما مبنای جناب شیخ انصاری را بپذیریم، طرف میگه آقا هبه است، هبه فاسده است، بندم هبه فاسده را قبول دارم ولی مالو گرفتم و خوردم و تمام شد، ضمانتی در کار نیست، گناه دارم،
اون دنیا خودم حسابم هست و
دیگه اون دنیا.
اینجا چی؟ دو احتمال مطرح است. یک، بگوییم قول دافع مقدم است،
زیرا اصل زمانی بودن ید است بر طبق قاعده علویت که اول ساعت مفصل توضیح داده گفتیم. قاعده علویت که همه دست ها ید زمان داره، زامنم الا ما خرج به دلیل. اینجا هم تو قبول داری آقای قاضی پول گرفتی یا نه؟ بله. شک میکنم که دست تو یا زامن هست یا زامن نیست. تو زامن هستی یا زامن نیستی؟ هست. این هستی تو زامن.
این هست یک طرف ممکنه این حرف رو بزنه.
دو احتمال من بگوییم قول قابض مقدم است، زیرا اولا ما اصل فوق الذکر را قبول نداریم. چی میگه؟ بر وفق قاعده علویت تمام دست ها زمانی هستند، مادامی که دلیل قائم نشده باشد برای اینکه زمانی نیستند. نه، اصل زمانی بودن نیست. اتفاقا ثانیاً اصل عدم تحقق سبب زمان است. اگر شک کردیم که یک چیزی آمده که سبب زمان بشه، چی باشه در مانند بی رشبه؟ شک کردیم که چیزی آمده که سبب زمان باشه یا نه، حکم میکنیم که خیر، سبب زمانی در کار نیست. و ما این اصل عدم تحقق زمان را قبول نداریم. این هم از این مطلب. شیخ می‌فرماید که احتمال اول مورد قبول است، زیرا اولا ما آن اصل را قبول داریم چون مستفاد از قاعده علریت است. ثانیاً پس اون حتی اولاً توی ما قبول نداریم. ثانیاً اصل زمانی بودن حاکم بر اصل عدم تحقق سبب زمان است. دیگه باید در حد منطق مزفق، اصول مزفق، بحث حکومت و ورود رو بلد باشیم. وقتی میگه حکومت داره، یعنی وقتی این میاد دیگه اون از بین میره، اون کارساز نیست. چرا؟ چون یک تعبیر اینه، اصل زمانی بودن بر دوش اماره استواره، در حالی که اصل عدم تحقق زمان بر دوش اصل استصحاب سواره و اماره بر اصل مقدمه. لذا اگر جای ما یه اماره داشتیم، یه اصل داشتیم، اماره گفت حروم، اصل و فراعت، اصل کاره نیست، الاصل و اصیل، حیث و لا دلیل. وقتی دلیلی نباشه، اینجا اصل زمانی بودن را ما از اماره استخراج کردیم، لذا هم حکم اماره است. اصل عدم تحقق سبب زمان را ما از اسارت الاستصحاب میخوایم استخراج بکنیم، چون اصل عملیه.
حالا اونم اگرم اماره باشه فرش الاماراته. ببینید میفرماید ولوه دعد دافع انها رشوتون، اگر دافع ادعا بکند که این پولی که بنده دادم رشوه بود. والقابض انها هدیتون فعدی انها هدیتون فاسدتون ل... چرا میگه که وقابض هم ادعا میکند که این هدیه فاسده است. خب حالا چرا می دیوانه است بگه هدیه فاسد است؟ خب همون رشوه چه فرق میکنه؟ میگه چه فرق میکنه؟ لدفع الغرم عن نفسه، به خاطر اینکه غرم و زمان را از خودش بردارد. بناءً علی ما سبب من ان الهدیه المحرمه لا توجب الزمان، بنابر اون چیزی که قبلا گفتیم که هدیه وقتی هدیه باشد دیگه زمانی در کار نیست. ففی تقدیم الاول لأصالت الزمان فی الید، این شد دلیل اولی که بود زیرا اصل زمانی بودن است. و دو اول آخر یعنی قابض لأصالت ادب سبب الزمان و منع اصالت الزمان، اصالت الزمان رو قبول نداره. و دو یعنی اینجا شد یک دو عبارت شیخ من نمیشم دو، و عدم سبب زمان، اصل عدم سبب زمان هم جاری میشه. اینم از این برش. حالا جناب شیخ فتوای حضرت مستطاب عالی در ما نحن فیه چیه؟ میفرماید اقوا همل اول، اقوا این فتوای ما در مورد این دوتا اینه، لأن عموم خبر علالیت یقضی به زمان، میگه ما اصالت زمانی بودن رو قبول داریم و از علالیت ما اخذت حتی تعدی استخراج میکنیم. پس علالیت ما اخذت حتی تعدی میگه همه دست های عالم وقتی چیزی بهشون برسه زامنن، الا مع تسلیت المالک مجانن، مگر اون جایی که مجانن مالک یه چیز رو به دیگری ببخشه، اون موقع زمان نیست. و ما نحن فی که معلوم نیست سر همین دعواست. ول اصل عدم تحقق، و اصل عدم تحقق تسلیت مالک به صورت مجانیه، پس اینم نیست. و هاذا حاکم الا اصالت عدم سبب زمان، و این حاکم است بر اصالت عدم زمان. فهم که اشاره به نکاتی داره،